22 به وقت ایران. سه شنبه 8 نوامبر 2011 میلادی، 17 آبان ماه 1390 هجری شمسی. سلام و شبانگاهتان بخیر. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون آقای طاهری، شب بخیر شنوندگان محترم. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. جزئیات بیشتر این گزارش را در بخش‌های بعدی خبر تقدیم شما خواهیم کرد. اما وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید برای مطالعه گزارش جدید دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به زمان نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه همچنین از هر گونه اظهار نظر فوری در خصوص گزارش تازه آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران خود داری کرد. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار گرفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند در یک کنفرانس خبری که واشنگتن در حال حاضر گفت واشنگتن در حال حاضر آماده نیست درباره گام‌های بعدی صحبت کند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان گفت اسنادی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی است در مورد نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اختیار دارد، اسنادی است ساختگی و فاقد اعتبار. وزیر خارجه ایران همچنین گفت آژانس حق ندارد در مسائل غیر هسته‌ای از جمله فعالیت‌های موشکی ایران اظهار نظر کند. گزارش جدید مدیر کل آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروز به اعضای این سازمان ارائه شد. از سوی دیگر دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در سخنانی در برلین نسبت به استفاده از زور برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد و خواستار مدارا و گفتگو برای حل مسئله هسته‌ای ایران شد. از سوی دیگر آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه نیز در یک مصاحبه رادیویی گفت فرانسه در صورت لزوم از تشدید تحریم‌های ایران حمایت می‌کند، اما با عملیات نظامی علیه ایران مخالف است. وی گفت باید به هر طریق از خسارات غیرقابل جبرانی که جنگ به بار می‌آورد پرهیز کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین هم روز سه‌شنبه در پکن گفت چین همواره تاکید کرده که موضوع هسته ایران باید از طریق مذاکره و همکاری حل شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران و مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی عصر سه‌شنبه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر دایر بر این که آیا خبر دستگیری عنایت الله ریاحی از بستگان اسفندیار رحیم مشایی را در ارتباط با پرونده فساد مالی تایید می‌کند گفت در بین متهمان این پرونده شخصی به نام عین ر وجود دارد که از خیشاوندان آقای مشایی است. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. برخی سایت‌ها عنایت الله ریاحی خواهرزاده اسفندیار رحیم مشایی عنوان کردند. آقای مشایی در حال حاضر رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران است. همچنین آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت هم‌اکنون 23 نفر در ارتباط با پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در بازداشت به سر می‌برند، اما هویت این اشخاص را فاش نکرد. رهبران آلمان و روسیه خط لوله استراتژیک در زیر دریای بالتیک را برای انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپای غربی افتتاح کردند. در مراسم افتتاح این خط لوله در شهر لوبین واقع در شمال شرقی آلمان، افزون بر آنگلا مرکل صدر اعظم و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه، فرانسیس فلون و مارک روته نخست وزیران فرانسه و هلند در این برنامه شرکت داشتند. با آغاز فعالیت کامل این خط لوله در سال 2012 میلادی انتظار می‌رود 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال آتی وارد شبکه گاز اروپا شود.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. رضا جمالی بود. و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا، برگ تازه ای از پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، البته همچنان با هیس هیس، با پچ پچ. این بار پای عین ر به میان آمده. و همچنان در تهران مهدی کروبی از سران جنبش سبز را به مکان نامعلوم دیگری بردند. محروم از مصاحبت همسر، محروم از ملاقات، محروم از تلفن، محروم از رادیو، روم از اینترنت. خواهیم دید که فرشید نامزد شده است. فرشید خودمان، فرشید پس فردا در فردا. قربون شما. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ۳,000 میلیارد تومان فساد مالی شده است، اما دیگر بس است. کشش ندهید. با این فرمان آیت الله خامنه ای، رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی درباره این فساد هوشربا و رکورد شکن مهر خاموشی بر لب زدند. در نتیجه اطلاع رسانی در این زمینه به گونه ای قطره چکانی وظیفه سخنگوی قوه قضاییه شده است و باز در نتیجه بازار شایعه و پچ پچ هیس هیس در این زمینه داغ شده است. آنچنان که بابک غفوری آذر از رادیو فردا میگوید، این ره پای اسفندیار کابینه محمود احمدی نژاد را به این پرونده کشیده است.
در روزی که رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی ایران در اظهاراتی از روند رسیدگی به پرونده فساد مالی انتقاد کردند، غلام حسین محسنی اجایی دادستان کل ایران و ناظر ویژه در پیگیری پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در نشستی رسانه‌ای خبر داد که در میان افراد بازداشت شده مرتبط با این پرونده فردی با نام عین ر از بستگان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران هم وجود دارد. بانک آقای اجایی نام کامل این فرد را اعلام نکرد، اما وبسایت‌های خبری گفتند که اشاره دادستان ایران به عنایت الله ریاحی خواهرزاده آقای مشایی است. محمد رهبر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره مطرح شدن دوباره نام آقای مشایی در پرونده معروف به فساد مالی 3000 میلیارد تومانی به رادیو فردا میگوید:
آقای مشایی رو گریبانش رو رها نخواهند کرد. به عنوان مغز متفکر دولت آقای احمدی نژاد و به عنوان کسی که در حال ساختن طبقه تازه هست برای پایندگی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و طیف احمدی نژادی‌ها که در آینده ما اسم‌ها رو بیشتر خواهیم شنید، آقای مشایی نظر بنده این قله‌ای هستش که بیشتر از خود رئیس جمهور علاقمند هستن که ایشون رو بزنن و برای همین انواع و اقسام تفنت ها رو به کار میبرن، از فساد های اخلاقی گرفته که ممکنه بعدها به ایشون بچسبونن تا فساد های اقتصادی. حالا این که مشایی دست در این فساد های اقتصادی داره یا نه، این رو تاریخ معین میکنه و منصفینی که بعد از این ماجراها میگن و نه حتی آقای اجعی و دادگستری و قوه قضاییه که چندان مشهور به عدالت نیستن.
بازداشت یک عضو خانواده آقای مشایی در حالی صورت میگیرد که محمود احمدی نژاد هفته گذشته در همایشی با حضور طرفدارانش با اشاره به اتهاماتی که علیه برخی از اطرافیان نزدیکش در دولت مطرح شده گفته بود که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشدند و تاکنون نیز کسی نتوانسته اتهامات آنها را به اثبات برساند. آقای رهبر در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت این افراد به برگزاری دادگاه نیز منتهی خواهد شد، اعتقاد دارد:
آقای احمدی نژاد هفته گذشته یک فرار به جلو کرد. اطلاعاتی داشت که دوستان و نزدیکانش دستی در این پرونده دارند و میخواست که این فرار به جلو بکنه تا با افشاگری ها و پردیداری هایی که میکنه طرف مقابل رو از ادامه پیگیری ها باز بدارد. ولی طرف مقابل هم اتفاقا نمیتواند پیگیری رو ادامه نده، چون ادامه ندادن همانو افشاگری های یک تنه آقای احمدی نژاد هم یک جنگ بزرگی رو در قدرت شاهد خواهیم بود و الان هم با این وضعیتی که ایران در منطقه و در جهان داره، آقای خامنه ای و اینها به این نتیجه رسیدن که باید در داخل یک حکومت یک دست داشته باشند، من فکر میکنم که باید بازی رو یکمی بزرگتر دید و فقط ماجرای این اختلاس و 3000 میلیارد تومان که اتفاقا خیلی هم بزرگی نیست.
دادستان کل ایران روز سه‌شنبه احضار چند نماینده مجلس در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس را تایید کرد و خبر داد که تعدادی از آنها با قرار آزاد شدند. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، در ارتباط با این پرونده تاکنون از 82 متهم تحقیق شده و 48 نفر از آنها بازداشت شدند و از این تعداد هنوز 23 نفر زندانی هستند. اظهارات آقای اجایی یک هفته پس از رأی اعتماد دوباره نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد بیان می شود. آقای رهبر مطرح شدن دوباره مباحثی درباره پرونده فساد مالی را پس از این رأی اعتماد به سیاست‌های رهبر ایران در کنترل عملکرد دولت فعلی مرتبط می داند.
شیوه آقای خامنه‌ای در برخورد با مخالفانش همواره این بوده که از ریشه بزنه، به این معنی که آهسته و پیوسته اینها رو قلقم کنه. الان هم موافقت این داشتن که استیضاح انجام بشه ولی رأی نگیره و همین اتفاق هم افتاد. آقای لاریجانی هم بعد حال یک جورهایی دست آقای خامنه‌ای در مجلس بود که این اتفاق بیفته و رأی بیاره این وزیر دوباره. منتها نکتهش اینجاست که ضربات به احمدی نژاد داره از لایه‌های زیرین و پنهان می‌خوره، به این معنی که دنبال مشایی می‌کنن، دنبال بقایی می‌کنن و صورت دولت تغییر نمی‌کنه ولی در باطن دارن به نزدیکان آقای احمدی نژاد نزدیک میشن، به معاصره رو تنگ می‌کنن. آقای خامنه‌ای به هر تقدیری می‌خواد که این دولت تا این دو سال آینده هم هر جوری شده ادامه بده، علاقمند نیستش که صورت و ظاهر دولت تغییر بکنه و نزاعی که مردم ببینند پیش بیاد.
آقای اجه‌ای روز سه‌شنبه همچنین خبر داد که به دادستان تهران دستور داده شده که محمود خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران را از طریق پلیس بین‌الملل اینترپل از کانادا به ایران بازگرداند.
آخرین تحولات در پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی. بابک غفوری آذر گزارش میداد. همچنان که در صدر همین مجله به اطلاعتون رسوندیم، دقایقی پیش گزارش تازه یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر شد. هم اکنون بهروز کارونی همکارم اینجاست در استودیو تا برای ما چکیده ای از همین گزارش رو بیان کنه.
سلام آقای طاهری و همطور شنوندگان گرامی. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه امروز تازه ترین گزارش خود درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را بین اعضای آژانس پخش کرد. در همین گزارش نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی ابراز نگرانی شده و گفته شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات موثقی در اختیار داره که نشون میده ایران احتمالاً بر روی توسعه سلاح هسته‌ای تحقیقاتی انجام داده. خبرگزاری فرانسه که نسخه از این گزارش رو در اختیار داره به نقل از این گزارش نوشته است که آژانس نگرانی‌های جدی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران داره. یوکیو آمانو در گزارش خودش نوشته پس از ارزیابی دقیق و انتقادی اطلاعات گسترده‌ای در اختیار آژانس هستش و آژانس این اطلاعات رو به طور کلی معتبر میدونه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین نوشته که این اطلاعات نشون میده که ایران فعالیت‌های مرتبط با توسعه یک وسیله انفجاری اتمی رو انجام داده. آقای طاهری بفرمایید.
با تشکر از بهروز کارونی، البته درباره این گزارش تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتری خواهیم داشت که در برنامه‌های بعدیمون تقدیم شما می‌کنیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
آخرین خبرها نه از وضعیت مهدی کروبی، یکی از سران جنبش موسوم به سبز، حاکی از این است که به خانه نامعلوم دیگری منتقل شده. خانه اجاری در شمال تهران با همراهی ماموران امنیتی، اما محروم از ملاقات، رادیو، تلفن، اینترنت، روزنامه و بی همراهی همسرش. به گفته محمد تقی کروبی، فرزند حجت الاسلام مهدی کروبی، ماموران امنیتی اصرار دارند که آقای کروبی زمان نامعلوم بازداشت خانگیش را به صورت انفرادی سپری کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، حزب آقای کروبی، از او درباره صحت و سقم این خبر پرسیده است.
انتقال آقای کروبی از 7 سال گذشته به شدت جدی شد و خانواده تصمیم داشتن در محلی که مالکیت از آن خودشون هست، خونه خود آقای کروبی در جماران، اونجا آقای کروبی در حبس باشه، ولی مامورین و دستگاه امنیتی موافقت نکردن و ایشون رو به یک آپارتمان 3 واحده منتقل کردن که در یک واحد اون آقای کروبی رو نگهداری میکنن و در شمیرانات هستش این واحد آپارتمانی.
آقای گرامی مقدم، وضعیت اجاره این آپارتمان به چه صورته؟ چه کسی پرداخت میکنه؟
از خانواده آقای کروبی به صورت یک مدل بدیع و جدید برای حبس دریافت پول میکنن، یعنی محلی که آقای کروبی نگهداری میشه نصف وجه اون رو از خانواده آقای کروبی که کار اون رو دریافت کردن و بقیه رو دستگاه امنیتی پرداخت میکنن به خاطر مامورین خودشون. این واقعا بدیع و ماندنی در دستگاه قضایی کشور هستش و در دستگاه امنیتی کشور هستش که به هیچ یک از قوانین صادر شده در قانون اساسی توجهی ندارند و از این دست حرکات رو انجام میدن.
آقای گرای مقدم، آیا خانم فاطمه کروبی همسر آقای کروبی الان پیش ایشون هستند یا خیر؟
خانم فاطمه کروبی در 3-4 روز گذشته با آقای کروبی در یک محل نگهداری میشدن، یعنی خانم کروبی رو اجازه دادن برگردن پیش آقای کروبی، اما مجددن خانم کروبی رو ممانعت کردن که در یک واحد مشترک با آقای کروبی باشن.
علتش چی هست؟
به نظر میرسه با توجه به تغییر رویه که دستگاه‌های امنیتی در این یکی دو هفته انجام دادن و فضای سیاسی رو به شدت محدود کردن، از بازداشت امضا کنندگان نامه که 143 نفر از فعالان سیاسی اون رو امضا کرده بودن و یکی یکی اونها رو مجددا به زندان فرا میخونن یا پرونده درست میکنن و همچنین انتقال به این شکل آقای کروبی نشون میده که یک سلسله فشارها رو مجددا تشدید کردن تا در آستانه انتخابات همچنان فضای سیاسی کشور محدود و بسته بمونه.
و محدودیت‌های قبلی برای آقای کروبی هنوز وجود داره؟
بله، آقای کروبی از حداقل امکانات و حقوقی که باید یک زندانی داشته باشه محروم هستش، ضمن این که ایشون از حداقل روند حبس قانونی یا زندان یا پروسه‌ای که باید دستگاه قضایی این مسیر رو طی می‌کرد و منجر به محکومیت ایشون یا برائت ایشون می‌شد هم برخوردار نیستند.
آقای گرامی مقدم، آخرین خبری که از وضعیت جسمی و روحی آقای کروبی دارید چی هست؟
وضعیت جسمی آقای کروبی به دلیل تنفس نامناسبی که در ماه‌های گذشته داشته مطلوب نبوده و پزشک وزارت اطلاعات هم این مسئله رو تصدیق کرده و داروهایی رو تجویز کردن برای آقای کروبی که بتونه تنفسش به حالات عادی برگرده. اما به لحاظ روحی، آنگونه که خانم کروبی در فرزندانشون بازگو کرده بودند، آقای کروبی همچنان در روحیه بسیار بالا و شاداب در مواضع گذشته خودشون تأکید کردند و امید بسیار زیادی هم دارن که این تلاشایی که صورت گرفته و مردم هزینه‌های زیادی رو دادن قطعاً به ثمر خواهد نشست.
محمد حسین فروزان مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که برای توسعه اشتغال در سال 90 176,000 میلیارد تومان منابع اختصاص می‌یابد. حسن منصور، استاد دانشگاه در بریتانیا و همین مبلغ پیشنهادی این معاون، در گفتگویی با بهروز کارونی از رادیو فردا.
ما نمی‌دونیم اصولاً چنین برنامه‌ای کجا طرح شده، ارزش چقدره، کدوم سازمان ها مسئول اجرای این برنامه هستن و الان در کجای کار هستیم. مطالبی است به نظر من بسیار بسیار اقراق‌آمیز و مجموعه بودجه دولت توان 176 میلیارد دلار رو نداره. امکانات دولت در سال گذشته اینطوری بوده، بنا به گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور، دولت در 8 ماه گذشته حدود 15 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی، بودجه عمومی و بانک مرکزی برداشته، استقراض کرده، صرف پرداخت یارانه ها کرده. درآمدش از محل منابع یارانه ها به حدود 25 میلیارد دلار رسیده، در حالی که پرداختیاش بالای 40 میلیارد دلار بوده، چون دولت تصفیه داشته. تصفیه عملیاتی دولت در سال گذشته دوباره طبق گزارششون از 27 میلیارد دلار متجاوز بوده. دولت نتوانست از در حدود 6 میلیارد دلاری که باید به صنایع و تولید در کشور به عنوان یارانه کمک بکنه اونا رو تا کنون بپردازه. اون وقت چنین دولتی میگوید که من 176 میلیارد دلار هزینه ایجاد اشتغال خواهم کرد، این خواهم کرد، بخواهم کرد. هیچ کدوم از اینها پایه و اساسی نداره و اصولا نه سندی در اختیارمون است برای این کار، نه ردیف بودجه‌ای که بشود بهش استناد کرد و اصولا نه قابل فهم و قابل قبوله.
در کنار این موضوع، آیا به نظر شما ساختار اقتصاد ایران بر مبنای صحیح بنا شده یا نه؟
برای ایجاد اشتغال امروز پس از این همه معارف جمع شده در دانش اقتصاد در تمام این کشورهای جهان، سحر و جادو لازم نیست از روشنه. اگر بخش خصوصی فعال سرمایه گذاری های لازم رو انجام ندهد، اون وقت نسبت سرمایه به کار معلومه که برای ایجادی شغل چند هزار دلار سرمایه در هر بخشی باید صرف بشود. با این محاسبات می شود حساب کرد که نهادهای لازم، گروه‌های لازم، صنایع لازم چه مقدار سرمایه گذاری می کنند، چه مقدار شغل ایجاد خواهد شد. در برابر این که در ایران بخش خصوصی بسیار ضعیفه، کارخانجات یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند، هر روز خبر تعطیل ده ها گروه و کارخانه به گوش می رسه و سخن از ایجاد کارخانه های جدید نیست، ایجاد مشاغل نیست. این صحبت ها که ما بیکاری رو به 7% خواهیم رسوند، اگر بخواهند نظیر آمارای اخ ساخته یا آقای احمدی نژاد اعلام بکنن، در این صورت همین امروز میتونن اعلام بکنن که اصولا بیکاری در ایران زیر 7%، همونطور که اینا ابایی ندارن از انجام این کارها. ولی بیکاری در ایران معیارهایی داره، سنجشایی داره، بیکاری در ایران رقمی است بسیار بسیار بالا.
برای ایجاد اشتغال چه کارهایی باید انجام بشه؟
برای ایجاد شغل و برطرف کردن بیکاری اقدامات همه جانبه‌ای هم در جهت تقویت بخش خصوصی، هم در جهت خصوصی سازی و کوچک کردن بخش دولتی، ایجاد بخش خصوصی فعال، همینطور از نظر مؤسسات علمی و فنی کارآموزی جدی و همه جانبه لازمه. و این کاریست که هم به تلاش نیازمنده و هم اصولا به اراده‌ای که بتونه چنگار رو انجام بده، و ما هیچ کدوم از اینها رو در دستگاه موجود مشاهده نمی کنیم.
دکتر حسن منصور در لندن. و باز در لندن، انجمن رسانه‌های بین‌المللی روز چهارشنبه فردا قرار است برندگان هفتمین دوره جایزه این انجمن را اعلام کند. نامزدهای دریافت جوایز از شبکه‌های مطرح تلویزیونی و رادیویی جهانند، از جمله بی بی سی و سی ان ان. هانا کاویانی از رادیو فردا میگوید فرشید خودمان هم از همین نامزدهاست.
حدود یک ماه پیش انجمن رسانه‌های بین‌المللی AIB نامزدهای دریافت جوایز این انجمن را در سال 2011 میلادی معرفی کرد و حال چهارشنبه شب برندگان این جایزه طی مراسمی در شهر لندن معرفی خواهند شد. نامزدهای دریافت جوایز رسانه‌ها و برنامه‌سازانی از کشورهایی چون استرالیا، فرانسه، آلمان، هند، آمریکا، نیجریه، قطر، روسیه، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگر هستند که در 16 رشته نامزد دریافت جایزه شدند. در هفتمین سال برگزاری مراسم این جایزه بین‌المللی، فرشید منافی، مجری و تهیه کننده برنامه رادیو پسفردا و جنیل چتربایوا از بخش قرقیزی نامزد دریافت جایزه هستند. فرشید منافی نامزد دریافت جایزه شخصیت رادیویی سال شده است. او در این بخش با دو نفر دیگر، استیو امبر از صدای آمریکا و محمد معود از رادیو ساوار، رقابت می‌کند. فرشید که اوایل سال جاری دو جایزه بهترین مجری رادیویی و بهترین برنامه گفتار محور روزانه رادیویی را در نیویورک فستیوالز از آن خود کرده، از نامزدی برای شخصیت رادیویی سال این گونه می‌گوید:
برنامه رادیو پسفردا در این که خب برنامه‌ایه که پر مخاطبه و مخاطب دوست داره این برنامه رو و من همین برنامه رو خیلی دوست دارم، ولی خب زحمت زیادی میبره و فکر زیادی از من میبره. حتی من وقتی که سر کار نیستم من دائم دارم راجع به برنامه فکر میکنم. برای همین فکر میکنم واقعا من یک بخش عمده‌ای از زندگی خصوصی من الان درگیر این برنامه شده، ناخواسته، یعنی نه اینکه بخوام این کارو بکنم، به خاطر اینکه من دوست دارم این برنامه به بهترین شکلش اجرا بشه. و وقتی که همچین اتفاقی میفته قاعدتا فقط یه نفس راحت و یه ذره خوشحالی. و بعد دومین چیزی که بهش فکر کردم این که اونهایی که توی ایران هستن و دارن کار میکنن، شاید اگه واقعا ایران این شرایط رو نداشت، خیلی از اون کسایی که توی ایران دارن کار میکنن توی بخشای مختلف، فرق نمیکنه حالا چه رادیو، چه تلویزیون، چه تئاتر، چه سینما، فکر میکنم هر کدوم از اونها میتونستن یک شخصیت سال باشن، یعنی هر کدوم از اونها میتونستن موفق باشن.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
اما شرکت کننده دیگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این رقابت، جنیل چتربایوا از بخش قرقیزی، برای دریافت جایزه بهترین مستند تحقیقی رادیویی است. مستند زنان نامرئی اوش با دو برنامه دیگر از رادیو جمهوری چک و رادیو آسیای آزاد در آمریکا رقابت می‌کند. مستند زنان نامری اوش داستان زنان و دخترانی است که در جنوب قرقیزستان مورد تجاوز قرار گرفتند. برنامه 6 قسمتی که داستان 3 زن ازبک و 2 زن قرقیز را روایت می کند و 1 قسمت آن به موضوع تجاوز پرداخته است. جنیل درباره دلایل ساخت این برنامه این گونه میگوید.
گفته میشود یکی از دلایل بروز درگیری های خونین یک سال و نیم پیش بین قرقیز ها و اقلیت ازبک تجاوز گسترده به دختران در خوابگاه های دانشجویی بود و تعداد زیادی گزارش از این موارد از هر دو سوی درگیری دریافت میشد. اما متاسفانه ما شواهد کمی داشتیم تا این موارد رو بتونیم گزارش کنیم. این موضوع من رو خیلی تحت تاثیر قرار داده بود و وقتی چند ماه بعد از این درگیری ها در تعطیلاتم به اوش رفتم متوجه شدم که قربانیان متعددی وجود دارند که کسی راجع به آنها صحبت نمی کند و تنها چند سازمان بین المللی هستند که از این رخداد با خبرند اما هیچ کس کاری نمی کند. برای همین تصمیم گرفتم که این مستند را تهیه کنم و پس از این مستند به تحقیق در این زمینه ادامه خواهم داد چون فکر می‌کنم که دو طرف درگیر دائم همدیگر را متهم به چیزهای مختلف می‌کنند و در این میان این زنان هستند که قربانی می‌شوند و کسی کاری برای آنها نمی‌کند.
از دیگر بخش‌های جایزه انجمن رسانه‌های بین‌المللی بخشی است که انتخاب مردم نام دارد و موضوع امسال آن پوشش خبری خیزش‌های دموکراسی خواهانه است که در این بخش شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی از ایران با مستندی درباره بحرین در کنار شبکه‌های خبری الجزیره فرانسه 24 دویچه وله و تلویزیون دهلی نو نامزد دریافت جایزه شده است.
فرشید منافی تخت گاز به سوی جایزه دیگر بی‌حرف پیش. ماریو ورگاس یوسا نویسنده نامدار پرویی و برنده جایزه ادبی نوبل در نوشته اختصاصی برای روزنامه وال استریت جرنال از آزادی و پیوند آن با ادبیات یاد کرده است. با همین نوشته ماریو ورگاس یوسا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. علیرضا طاهری. نعمت آزادی و خطرات متضاد آن را در سراسر جهان می توانید. از همین روز که من در کارهایم این چنین پرشور به تبلیغ و پیشبرد اندیشه آزادی فردی پرداختم. با ترک گفتن افسانه مارکسیستی که بسیاری از افراد نسل مرا به خود جذب کرد، به زودی به این باور اصیل رسیدم که حقیقتی را یافتم که از بهترین راهی که می شناسم آن را باید با دیگران قسمت کنم، از راه هنر نوشتاری. منتقدان چپ و راست داستانهای مرا غالبا ستودند تا خود را از اندیشه هایی که در میان گذاشتم دور و برکنار نگاه دارند. گمان من این است که آثار مرا از ایدئالها یا آرمانهای آن نمی توان جدا کرد. کار داستان نویس این است که حقایق گیتی شمول و بی مهر مصرف تاریخی را با ابزار روایتی دارای سبک بازگوید. اهمیت یک داستان به عنوان قطعه هنری این است که آن را از پیامی که در بر دارد نتوان جدا ساخت. همچنان که چشم‌اندازهای جامعه برای آزادی و پیشرفت و شکوفایی را نمیتوان از اصولی که آن را برجسته میسازد جدا کرد، نویسنده و انسان هر دو یکی هستند، همچنان که فرهنگ و اعتقادات مشترک یکی هستند. من در زندگی و در نوشته هایم رویایی را پی گرفتم تا نه تنها خوانندگانم را برانگیزم که آنان را در این رویا نیز شریک سازم که در ساختن جهانمان به چه میتوان امید داشت. آنان را که به آزادی عشق می‌ورزند غالبا به خاطر آرمان‌گراییشان مسخره می‌کنند و گاه خود را تنها احساس می‌کنیم، چون شمار کسانی که وقف و سرسپرده ی آرمان‌های لیبرالیسم یا آزادگی حقیقی اند بسیار اندک به نظر می‌آید. ماریو ورگاس یوسا داستان پرداز پرویی در پایان می‌نویسد: جستجو در پی آزادی صرفاً بخشی از جستجویی بزرگتر در پی جهانی است که در آن احترام به قانون و حقوق بشر فراگیر است. جهانی رها از دیکتاتورها و خودکامگان، رها از تروریست ها، رها از خطاکاران و خشک متعصب ها. آیا این همان جستجویی نیست که همه ما باید خود را وقف آن کنیم؟